ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 امروز در سوئیس آغاز می شود. ایران خواهان توزیع دبیرکل سازمان ملل برای پس گرفتن دعوت از تهران برای حضور در نشست ژنو 2 شد. حسن روحانی برای شرکت در کنفرانس مجمع جهانی اقتصاد راهی سوئیس شد. درود شنوندگان ارجمند. نشست بین المللی برای مذاکرات صلح سوریه موسوم به ژنو 2 با شرکت نمایندگانی از سوی رهبران اپوزیسیون دولت سوریه و بیش از 40 کشور و سازمان امروز در شهر مونترو سوئیس آغاز می شود. ایران در این نشست حضور ندارد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل عصر دوشنبه این هفته در پی مخالفت‌های شدید رهبران اپوزیسیون سوریه و عربستان سعودی دعوت خود را از تهران برای شرکت در این مذاکرات پس گرفت. تهران پیشتر اعلام کرده بود حاضر به شرکت در ژنو 2 بدون هیچ پیش شرطی است. حالانکه ایالات متحده و رهبران گروه‌های مخالف دولت بشار اسد شرکت ایران را مشروط به پذیرفتن مفاد توافق شده در اولین مذاکرات صلح سوریه کرده بودند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی خواهان توزیع بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل برای پس گرفتن دعوت از تهران برای شرکت در نشست ژنو 2 شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افغم روز گذشته با بیان اینکه تهران هیچگاه متقاضی حضور در کنفرانس نبود گفت اینکه آقای دبیر کل تحت فشار این اقدام را که ابتکار خودشان بوده پس گرفته تأسف برانگیز است و امیدوارند بتواند دلایل اصلی اقدام خود را بیان کند. در این ارتباط محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز از این اقدام دبیر کل سازمان ملل ابراز تأسف کرد و گفت ایران از ابتدا قصد شرکت در این کنفرانس در سطح ارشد را نداشت.
اما اون چی که بیشتر باعث تأسف نداشتن شهامت برای اعلام دلیل پس گرفتن دعوته، این که پس گرفتن دعوت رو به اظهار نظرهایی که در ایران شده نسبت بده کاملا نشون دهنده اینه که نخواسته بپذیره که به دلیل فشاری که برایشون از سوی کشورهای یعنی به صورت مشخص آمریکا و بعضی گروهایی که خب دستشون به خون مردم سوریه هم بعضن آغشته است فشار آوردن.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بامداد امروز به منظور شرکت در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس راهی سوئیس شد. به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهوری در این سفر دو روزه حسن روحانی را همراهی می کنند. حسن روحانی پیش از عزیمت به سوئیس در فرودگاه مهرآباد گفت امید چندانی به کنفرانس ژنو 2 ندارد که بتواند در مبارزه با تروریسم موفق باشد. در ایران گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار توضیح وزیر خارجه درباره جزئیات توافق ژنو شدند. جواد کریمی قدوسی عضو فراکسیون اصولگرایان در مجلس به خبرگزاری ایرنا گفته است که 60 نفر از نمایندگان در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس از او خواستند از وزیر خارجه بخواهد درباره آنچه که عدم اطلاع رسانی درباره توافق هسته‌ای ژنو خواندند توضیح دهد. در همین حال محمد سلیمانی یکی دیگر از نمایندگان معترض به خبرگزاری فارس گفته است که شمار امضا کنندگان نامه به 150 نفر هم رسیده است. بنابر گزارش ها حمید رسایی یکی دیگر از نمایندگان اصولگرا نیز روز گذشته در مجلس آغاز اجرای توافقنامه ژنو و توقف غنی‌سازی 20% را تسلیت گفته است. کیان معنوی از رادیو فردا در گفتگو با یک جامعه شناس و تحلیلگر دیدگاه وی را در مورد احتمال عدم اطلاع رسانی دولت به مجلس شورای اسلامی جویا شده است. رسول نفیسی در آمریکا.
این آقای حمید رسایی البته از نبود اطلاع رسانی شکایت کرده و اگر که این واقعیت داشته باشه باید بگوییم که خب رئیس جمهور در این مورد خطا کرده، به خاطر اینکه مطابق اصل 125 قانون اساسی تمام عهدنامه ها و مقاول نامه ها و موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با ساری دول و امضای پیمان های مربوط به اتحادیه بین المللی غیره باید اول تصویب بشه از طرف مجلس شورای اسلامی، بعد رئیس جمهور میتونه اونها رو امضا بکنه. و من نمیدونم به چه ترتیب بوده که مجلس بی اطلاع بوده از این موافقت نامه ژنو و حتی مجبور شده آقای عرفچی بره به مجلس و در اونجا توضیح بده به کمیسیون مربوطه. این بر من روشن نیست که چطور این عمل شده. البته حدس میزنم که آقای روحانی زیاد دلش نمیخواد که مجلس در جریان این امور باشه، چون مجلس از اول کارشکنی کرده در راهشون و یک احاطه‌ای دارن این اصولگرایان و یک تسلطی دارن بر مجلس. احتمالاً ایشون سعی کرده که تا حد ممکن اطلاعات رو دیر بده و امضا رو دیر بگیره. ولی به هر صورت از لحاظ قانونی من فکر میکنم که اگر همچه امری شده باشه این یک مشکلی از لحاظ ماده 125 قانون اساسی داره.
آقای نفیسی، برخی از نمایندگان مجلس میگن که آیت الله خامنه ای هم از منتقدان این توافقنامه بوده. آیا امکان داره که آیت الله خامنه ای هم با مفاد این قرارداد آشنا نبوده و آشنا نشده؟
من این رو بسیار بعید میدونم. آقای خامنه ای طبق معمول یک نقشی رو بازی میکنه که اگر که برنده شد که خوب شد، اگر نشد این تمام سرزنش رو متوجه دولت بکنه. و برای من بسیار بعید مینماد که آقای خامنه ای در این جریان بی اطلاع بوده یا مخالف بوده، هرچند که سخنرانی بسیار تندی کرد در رابطه با عدم اطمینان به امریکایی و غیر ذلک. ولی امور مهمی مثل این قرارداد حتما با تصویب بیت یا با اشاره مثبت بیته، ولی ممکن هم هست که باز در این جریان فضا داره بازتر میشه برای اینکه اصولگرایان و بیت مخالفت‌های جدی ایجاد بکنن. ولی این مسئله که آقای خامنه‌ای بی اطلاع باشه یا مخالف باشه با این قرارداد یک مقداری بعیده.
آقای نفیسی، اوضاع در آمریکا چطور بود؟ آیا آقای اوباما کنگره رو به طور کامل در جریان جزئیات قرارداد مقدماتی ژنو با ایران گذاشته یا نه؟
100% کمیسیون امنیت ملی دقایق این موافقت نامه رو میدونه. به خانم داین فاینستن که در روز 5 روز پیش سخنرانی بسیار جامع نیم ساعته در این مورد کرد، گفت ما دقیقاً تمام جزئیات این رو میدونیم و قسمت زیادی از اون رو هم توضیح داد و از این قرارداد دفاع کرد در مقابل اون تعداد نمایندگانی که میخوان تحریم های تازه علیه ایران تصویب بشه.
بله، خب حالا فکر میکنید که باید منتظر چه اقدامی بود از طرف مجلس شورای اسلامی و چه چشم اندازی رو شما پیش بینی میکنید و فکر میکنید به کجا بیانجامه؟
ببینید، دولت ایران صداهای مختلفی داره، ولی بسیار موارد این یک نوع شاخشونه کشیدنه و برای این است که طرف مقابل زیاده روی نکنه یا امتیازات بیشتری بده. اینجور تهدیدها و اینجور شاخشونه کشیدنها از طرف دولت ایران و مجلس شاید به لحاظ این باشه که به سنای آمریکا یک پیغامی بفرستن که اینها هم زیاد سخت نگیرن و اینها هم به دنبال اون تحریم نباشن و مسئله نقش ایران و اهمیت ایران فراموش نشه.
رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، با کیان معنوی از رادیو فردا گفتگو میکرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
من تشکر میکنم از آمریکا و سازمان ملل متحد که سیلی بر بناگوش نظام ولایت فقیه زدند که جمهوری اسلامی ایران را از این به دو راه ندادند. تمام بدبختی های سوریه تقصیر ایرانی و شخص آقای سید علی حسینی خامنه ای که میلیارد میلیارد پول ملت ایران رو به بشار اسد میداد که باقی بمونه و در حکومت باشه، قابل تمگریش ادامه بده و ملت سوریه رو نابود کرد، سوریه رو ویران کرد.
خواستم در مورد اقدام آقای بانکیمون در پس گرفتن دعوت خودش از ایران برای نشستی که قرار بود برای صلح در سوریه برگزار شه انتقادی بکنم. همیشه منتظر این بودن که یه قدم مثبتی ایران برداره. حالا اون قدم مثبت ایران داره برمی‌داره و اینا دارن عقب می‌کشن. من فکر می‌کنم ایشون نباید با تحریک کشورهای دیگه بخوان یه همچین صلحی که مهمی که داره تو سطح بین‌المللی به وجود میاد رو از بین ببرن و بخوان خدشه‌ای توش ایجاد کنن.
ولی خودمونیم، چقدر دردآور بوده برای مسئولین ایرانی وقتی که سازمان ملل دعوتش رو به اینا پس گرفته. نوشید جونتون.
حرکت آقای بانکیمون بسیار ناشایست بود نسبت به کشور ما ایران. اصلا انتظار نداشتیم که ایشون همچین حرکتی بکنن. همون جوری که ادعا میکنید که ایران داره به سوریه کمک میکنه، کمک نظامی میکنه، سلاح میفرسته، عربستان هم این کارو میکنه، قطر هم این کارو میکنه، اون که تروریست صادر میکنن به اونجا، ازشون حمایت، از القاعده حمایت میکنن، از داعش حمایت میکنن. ما چنین احترامی رو هرگز نمیپذیریم نسبت به رئیس جمهور و نسبت به وزیر امور خارجه‌مون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همانگونه که پیشتر در خبرها شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری برای شرکت در کنفرانس مجمع جهانی اقتصاد به سوئیس سفر کرده است. اصولا مجمع جهانی اقتصاد چگونه نشستی است و چه هدفهایی دارد؟ فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی.
این مجمع یک بنیاد غیر انتفاعی است که در سال 1971، 43 سال پیش، به ابتکار یک دانشگاهی سوئیسی پایه‌گذاری شده و مهمترین نوآوریش همین نشستی است که سالانه در داووس برگزار میشه در ماه ژانویه. هر سال در این ورزشگاه زمستانی واقع در کوههای آلپ شمار زیادی از مسئولان ارشد سیاسی و اقتصادی و همینطور شخصیت‌های دانشگاهی و رسانه‌ای و غیره جمع میشن برای گفتگو درباره مهمترین مسائل دنیا. باید تأکید کرد که مجمع اقتصاد جهانی یک سازمان بین‌المللی نیست، هیچ صلاحیتی برای تصمیم گیری نداره، فقط کانونی هست برای تبادل نظر در مقیاس سراسری زمین. سالی یک بار داووس بدل میشه به دهکده جهانی و در اون بحث میشه درباره جهانی شدن که هم فرصتهای بزرگی برای بشریت به وجود آورده و هم مخاطرات و تهدیدهای بزرگی. امسال به خصوص تأکید میشه بر مخاطرات ناشی از نابرابری‌های اجتماعی و درآمدی، بیکاری، بحران آب، تغییرات جوی و حملات سایبری.
چرا آقای روحانی برای اولین سفر اروپایی خودش سفر به سوئیس و شرکت در اجلاس داووس رو انتخاب کرده، با توجه به اینکه خب بحث اصلی در این اجلاس بحث جهانی شدنه؟ در اصل حضور آقای روحانی چه پیامی میتونه داشته باشه؟
آقای روحانی دومین رئیس جمهور اسلامی ایران هست که به داووس میره بعد از محمد خاتمی که شرکت کرد در این نشست 10 سال پیش. حضور حسن روحانی در داووس رو میشه گام دیگری تلقی کرد در راه خارج شدن ایران از انزوا بعد از دوره طولانی احمدی نژادی. مهمترین بازیگران صحنه اقتصادی دنیا در داووس حضور دارند، رؤسای شرکت‌های فراملیتی، مدیران بانک‌های بزرگ، کسانی که قدرت تصمیم گیری دارند در نهادهای مهمی مثل اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی، و اینها کنجکاوند ببینند حسن روحانی چگونه شخصیتی است، چه گفتمانی داره، چه نگاهی داره به مسائل اقتصادی و سیاسی دنیا، به خصوص با توجه به رویدادهای بعد از آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایران و توافق هسته‌ای ژنو.
اشاره کردید به نگاه آقای روحانی به مسائل اقتصادی، اصلا خود آقای روحانی چگونه نگاه میکنه به مسئله جهانی شدن اقتصاد و حتی در اصل اقتصاد بین‌المللی؟
تردیدی نیست که در بین مدیران دستگاه اجرایی ایران از بعد از انقلاب تا امروز حسن روحانی اقتصاددانترین اونهاست و با مسائل اقتصادی بین‌المللی هم آشنایی نزدیک داره. کافی است کتاب 822 صفحه‌ای او رو بخونیم زیر عنوان امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران، به خصوص فصل 22 این کتاب رو درباره جهانی شدن. میبینیم خود ایشان با پدیده جهانی شدن مشکلی نداره، ولی کم نیستند جریان‌های دیگری در جمهوری اسلامی که اصولاً جهانی شدن رو قبول ندارند و منافع اونها تنها با بسته ماندن و منزوی بودن کشور تامین میشه.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی، با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو می کرد. فشرده خبرها 11:30 ایران.